$200,000 هزینه یک کلینیک که هیچ از آن استفاده نشده. اداره نظارت از بازسازی افغانستان این قضیه را فاش کرده است. نواز شریف میگوید حکومتش مذاکره با طالبان پاکستانی را آغاز کرده. گزارش های چاپ شده در نشریه های پرتیراژ جهان را هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. من امید مرزبان و همکارم سعید قادر با شما در این برنامه هستیم. امیدوار هستیم روز جمعه خوشی داشته باشین. سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده حسین حقانی میگوید پاکستان واقعا میخواهد خواسته های خود را بر افغانستان تحمیل کند، اما مانند هر کشور دیگر افغانستان با آن مخالفت میکند. حقانی این سخن را در مصاحبه اختصاصی با بخش مشعل رادیو آزادی گفته است. حقانی از منتقدین جدی نظامیان پاکستان است و حالا در ایالات متحده آمریکا زندگی میکند. در رابطه با این سخنان حسین حقانی از سید سمی عباس بیشتر میشنویم.
سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده آمریکا میگوید که کتابش این موضوع را بررسی میکند که با وصف ارتباطات نزدیک بین آمریکا و پاکستان چرا این دو کشور از هم فاصله دارند. با گفته او موضوع اساسی این است که پاکستان همیشه این خیال را در سر پرورش میداد که هر خواسته اسلام آباد را آمریکا برآورده میسازد، اما در حقیقت این عمل نه انجام شده و نه انجام خواهد شد. از سوی دیگر به نظر وی آمریکا هم با این تخیل خود را مشغول ساخته است که گویا با دادن کمک به پاکستان می تواند رفتار و کردار مؤسسات قدرتمند امنیتی پاکستان را تغییر بدهد. سفیر سابق پاکستان در مصاحبه با بخش مشال رادیو آزادی همچنان در مورد افغانستان صحبت کرده و در پاسخ به این سوال که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان پاکستان چی خواهد کرد گفت:
دیکھیے پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان پر اپنی پسند
پاکستان میخواهد که خواسته های خود را بر افغانستان تحمیل کند، اما طوری که مردم پاکستان نمیخواهند که یک کشور خارجی خواسته های خود را بر آنها تحمیل نماید، افغان ها هم این عمل را قبول نمی کنند. پاکستان باید در مورد ایجاد یک شکل نو دوستی با افغانستان فکر کند. این روابط میتواند دوستی با هر حکومت افغانستان باشد، نه اینکه نزدیکی صرف با حکومتی که میتوان خواسته های خود را بر آن قبولاند. من نگرانم که بعد از خروج قوای آمریکا سال آینده از افغانستان، اداره پاکستان بار دیگر کوشش خواهد کرد که خواسته های خود را بر حکومت بعدی افغانستان بقبولاند. این عمل برادران افغان ما را ناراحت خواهد ساخت و به منافع پاکستان هم ضربه وارد خواهد کرد.
خود پاکستان کا مفاد بھی محفوظ نہیں رہے گا.
سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده آمریکا حسین حقانی همچنان اظهار داشت خروج قوای بین المللی از افغانستان به نفع این کشور و منطقه نیست.
امریکا کی کچھ نہ کچھ پریزنس افغانستان میں رہنے سے
حضور محدود نظامی امریکا در جلوگیری از سقوط افغانستان به یک جنگ داخلی در آینده کمک خواهد کرد. این نظر من است، اما ایالات متحده تصامیم خود را در رابطه با بیرون کردن قوایش از افغانستان با در نظر داشت منافع ملی خود اتخاذ می کند. حقانی همچنان اظهار داشت که ظهور طالبان در منطقه که به یک مفکوره طالبگرایی تبدیل شده است به حضور نظامی امریکا کدام ارتباط ندارد و این مفکوره یعنی طالبگرایی قبل از 11 سپتامبر سال 2001 وجود داشت و بعد از آن گسترش یافت. حقانی تاکید نمود تا زمانی که مفکوره طالبگرایی وجود دارد مردم هم پیدا خواهند شد که در آن جذب شوند، اما به گفته او تقویه و تشویق طالبان پاکستان را به جای نمی رساند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میمانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه اینترنت رادیو آزادی هستند. ولسی جرگه افغانستان جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان را به دلیل موجودیت اتهامات فساد اداری بر ضد وی استیضاح خواهد کرد. انتظار می دارد آقای انوری روز شنبه در مجلس ولسی جرگه حاضر شود. تفصیل بیشتر از فرشته ندا از کابل.
ولسی جرگه افغانستان در حال تصمیم بر استعفای وزیر مهاجرین و عودت کنندگان این کشور را گرفته که به تازگی شماری از رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی را در خصوص موجودیت فساد گسترده اداری در این وزارت به نشر رساندند. انجینیر سید اکرام منشی اول ولسی جرگه می گوید جماهر انوری یک هفته بعد به روز شنبه به جلسه استعفایی مجلس فراخوانده خواهد شد. آقای اکرام به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 50 تن از وکلا به خاطر استعفای وزیر مهاجرین در فرم خاص امضا کردند. آقای اکرام دلایل استعفای وزیر مهاجرین را چنین بیان کرد.
فساد و غیر شفافیت در مصرف بودجه، مشکلات شهرکه مهاجرین، مقرر کردن مشاورین و همچنان عدم توازن در تقرری های وزارت محترم مهاجرین بود. لذا اینمی دلایل در فرم خاص ذکر گردیده بود و امی اضافه از 56 وکیل صاحب محترم امی فرم خاص امضا کرده بود.
نماینده های مردم در حال وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان را استعفا می کنند که در این اواخر برخی از رسانه‌های داخلی گزارش‌های را مبنی بر موجودیت فساد گسترده اداری در این وزارت منتشر کردند. اختلاس میلیون‌ها دلار از 62 شهرک رهایشی مهاجرین، انتقال 97,000 دلار از پول‌های کمکی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به حساب بانکی شخصی خانم جواهر انوری و حیف و میل بیش از 90,000 دلار این کمیشنری با بهانه کرایه منازل از اتهامات عمده علیه آقای انوری است که در روزنامه 8 صبح منتشر گردیده است. در همین حال مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تمام اتهامات بر ضد جماهر انوری را به اساس خوانده و تاکید می کنند که در این زمینه اسناد کافی هم در اختیار دارند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به فیصله ولسی جرگه احترام دارند و مطمئن هستند که وزیر مهاجرین از این استهزاء موفق به در خواهد آمد.
ما هم در اون مجلس حاضر خواهد شدیم و ما مطمئن هستیم که قناعت ولسی جرگه را در این قسمت با خود خواهد داشتیم. از اینکه اتهام های وارده همه و همه بی اساس بودن ناد و مدارک در اختیار داریم و میشه پوره پیشکش حضور تمام نماینده های ملت افغانستان بکنیم.
پیش از این هم ولسی جرگه افغانستان تعدادی از وزیران کابینه رئیس جمهور کرزی را استهزا کرده است، اما اکثر این وزرا قناعت بیشتر نماینده های مردم را فراهم نموده و در کرسی هایشان باقی مانده اند. تا کنون روشن نیست که سرنوشت وزیر مهاجرین و عودت کنندگان چی خواهد شد، اما نگرانی های وجود دارند که شماری از اعضای ولسی جرگه به هنگام استعفای وزیران با انجام معاملات شخصی و گرفتن رشوه از مشکل آنان چشم پوشی می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات بعد درامه یک قریه و هزار صداره به شما داریم و فراموش نکنین که درباره موضوع این درامه همچنان بحث زنده و مستقیمی را خواهیم داشت که شما هم میتونین از طریق تلفن در آن سهم بگیرید. چشم برای تلفن های شما هستیم، با شنو رادیو آزادی را بشنوین. 200,000 دلار برای ساختن کلینیک مصرف شده که از آن هیچ استفاده نشده است. یافته های اداره نظارت از بازسازی افغانستان این قضیه را فاش کرده است. با گزارش اداره سیگار این کلینیک در کابل اعمار شده است. جزئیات بیشتر در این باره را از فرشته نگاه می‌شنویم.
یک گزارش تازه دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از ساختمان یک کلینیک با هزینه 200,000 دلار آمریکایی خبر می‌دهد که از 2 سال به این سو مورد استفاده قرار نگرفته است. بر اساس این گزارش یک کلینیک در قریه به نام ولایتی مربوطات کابل 2 سال قبل با کیفیت پایین ساخته شده است. در گزارش گفته شده که این کلینیک برای سهولت سی آن 7000 باشندگان محل ساخته شده که جهت تداوی عادی باید 8 کیلومتر فاصله را طی کنند. در گزارش سیگار آمده است که اردوی آمریکا پروژه بنای این کلینیک را در سال 2011 میلادی به شرکت به نام بنیاد وطن سپرده بود. گزارش سیگار افزوده که شرکت بنیاد وطن مبلغ 1,94,000 دلار را برای بنای این کلینیک که دارای 3 ساختمان است اخذ کرده، اما یکی آن هم معیاری نمی باشد. به طور مثال قرار بود 2 اتاق جداگانه برای تشناب ها ساخته شود که در هر اتاق 2 تشناب برای مردها و 2 برای زنها مد نظر گرفته شده بود، اما اکنون این شرکت 1 اتاق را برای 4 تشناب زنانه و مردانه ساخته است. به همین قسم باید شرکت قراردادی مذکور 3 بایلر برای گرم کردن آب در ساختمان نصب میکرد، اما بر اساس تفتیش سیگار در حال حاضر تنها یک بخاری نصب شده و جای برای واترپمپ هم وجود ندارد و نقشه فیلی ساختمان آنطور نیست که در آغاز دیزاین شده بود. باشندگان قریه ولایتی به کارمندان سیگار گفتند که نیروهای ائتلاف تنها یک بار برای دیدن از این ساختمان به قریه آنها آمده، آن هم زمانی که کار ساختمانیان تکمیل شده بود.
یک قریه و هزار صدا، درامایی است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می‌پردازد.
حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلش تیر میشی یا از میراثش.
خدای اکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی موج متوسط 12.96 FM 100.5.
بله، درامه یک قریه و هزار صدا تا لحظات بعد از رادیو آزادی پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. آیا گاهی شده که بدون نسخه دکتر از دواخانه دوا خریده باشین؟ خب شاید این کار را همه کرده باشند، اما شماری از ادویه ها را نباید بدون نسخه دکتر خرید. تعدادی از مالکان ادویه فروشی ها در شهر کابل هم تایید میکنند که در بخش موارد به مریضان بدون نسخه دکتر دوا میتن. اما این مسئله تا چه حد خطرناک میتونه باشه؟ در گزارش از جاوید حسنزاده میشنویم.
با وجود هشدارهای مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان، هنوز هم شماره از ادویه فروشی ها در این کشور به فروش دواهای بدون نسخه دکتر اقدام می کنند. برخی از مالکان ادویه فروشی ها در کابل در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که آنان به اساس ضرورت و مشکلات اقتصادی مردم این کار را انجام می دهند. اما آنان می گویند صرف ادویه های مسکن را بدون نسخه دکتر به فروش می رسانند و از فروش دواهای دارای عوارض جانبی خودداری می کنند. دو تن از مالکان ادویه فروشی ها در منطقه مکروریان کابل:
بعض وقت مجبور می شوم اینجا نفر می گریان می کنه، دیگه من فیس ندارم، به دکتر رفتن نمی تونم. خیر که من کوما کمید کو مجبور هستم. بعض وقتا
دوای خود سرانه واقعا زیاد ما فروش می کنیم و این اکسی است که معمول از افغانستان ما نمی تونیم، مگر دوانتیمش پیش مشکل است.
این ادویه فروشان همچنان می گویند روزانه ده ها تن که توان پرداخت فیس دکتر و رفتن به شفاخانه های خصوصی را ندارند، به خاطر گرفتن دوای بدون نسخه به آنان مراجعه می کنند. در این حال شماره از باشندگان شهر کابل می گویند در بسیاری موارد به ادویه فروشی ها مراجعه کرده و دواهای مورد نیازشان را بدون هدایت دکتر به دست می آورند. آنان می گویند هیچ ممانعت در خصوص فروش ادویه بدون نسخه دکتر در افغانستان وجود ندارد.
دوا گرفتیم بدون نسخه، از اینکه برای ما بگه که خود ما اینکو یا مریض بیار،
چون که پیسه نداشتیم و رفتیم به خاطر آوارسیدگی گولی را گرفتیم بدون نسخه.
فروش ادویه های بدون نسخه دکتر در افغانستان موضوع تازه‌ای نیست، بلکه این مشکل از چند دهه بدین طرف در این کشور ادامه دارد. کاری که گفته می شود در هیچ کشور جهان وجود نداشته و ادویه فروشی ها بدون هدایت دکتر مالج با کدام فرد بدون نسخه دوا را به فروش نمی رساند. در این حال محمد ابراهیم کامل رئیس قوانین صحی و بررسی وزارت صحت عامه فروش ادویه بدون نسخه را کار غیر قانونی خوانده و می گوید که با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
هیچ دواخانه نظر قوانین حق نداره که تمام دواها را بدون نسخه اجرا بکنه. بر همدان در کابل هم در ولایت هم بعضی تخطی ها دیده شده. به ارتباط ما تعداد زیادی از متخلفین را چک کردیم، اخطار دادیم و جریمه کردیم.
اما در این حال آقای کامل می گوید ادویه فروشی ها اجازه دارند به اساس فهرستی که از سوی این ریاست در اختیار آنان قرار داده شده، برخی ادویه ها را که فروش آن در تمام جهان رایج است بدون نسخه به فروش برسانند. فقر اقتصادی، سطح پایین آگاهی مردم از طرز استفاده ادویه، عدم دسترسی مردم به شفاخانه ها و برخی مسائل دیگر از عوامل افزایش استفاده مردم از دواهای خود سرخوانده می شود. اما متخصصین بخش طبابت تاکید می کنند که هیچ نوع ادویه باید بدون هدایت دکتر مالج استفاده نشود، زیرا عوارض جانبی داشته و سبب مشکلات زیاد می شود. دکتر خلیل الله هادخل یکی از این متخصصین:
بدون از اینکه نسخه مطرح باشه دواها فروش میشه که به هیچ صورت حتی یک قلم ازی هم جواز نداره. به هیچ صورت باید هیچ فامیل خودسرانه دوا نگیره، عوارض جانبی را هر دوا می داشته باشه.
مسئولان ریاست قوانین صحی و بررسی تاکید دارند که به خاطر جلوگیری از مشکل فروش ادویه های بدون نسخه بررسی های دوامدار را انجام می دهند. اما برخی از باشندگان کابل تیم های بررسی این ریاست را متهم به فساد نموده و میگویند اگر این بررسی ها در چند سال گذشته صادقانه انجام میشد تا کنون این مشکل باقی نمی ماند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. و حالا هم از رویدادهای جهان فراموش نکنید که تا لحظات بعد مطالب چاپ شده در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد و درست در نیمه ساعت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. صدر اعظم پاکستان نواز شریف میگوید مذاکرات با طالبان این کشور آغاز شده است. در یک اعلامیه کمیشنری عالی پاکستان آمده است که نواز شریف و معاون صدر اعظم بریتانیا نیک کلگ گفته که امیدوار است و دعا میکند که این مذاکرات در چارچوب قانون اساسی پاکستان مؤثر واقع شوند. نواز شریف افزوده که حکومت او نمیتواند انتظار بکشد و ببیند که چگونه مردم بیگناه کشورش در سرک ها کشته میشوند. قبل از این در اوایل هفته نواز شریف در مذاکرات سه جانبه با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در لندن ملاقات کرد و در رابطه با آغاز مذاکرات با طالبان هم حرف هایی داشت. بیشتر در این باره از سعید سمی عباس میشنویم.
صدر اعظم پاکستان نواز شریف میگوید که مذاکرات صلح با طالبان پاکستان آغاز شده ولی جزئیات ارائه نکرد که در این مذاکرات دقیقاً کیها شرکت دارند و چه مسائلی در اجندای آن شامل میباشد. در اعلامیه کمیشنری عالی پاکستان در بریتانیا آمده است که صدر اعظم پاکستان در ملاقات با معاون صدر اعظم بریتانیا در لندن گفته است که مذاکرات با طالبان پاکستانی شروع شده است. شریف اظهار داشته است که او امیدوار است و دعا می کند که این مذاکرات در چارچوب قانون اساسی پاکستان نتیجه مثبت بدهد. نواز شریف می افزاید حکومت پاکستان دیگر نمی تواند انتظار شده و ببیند که مردم بیگناه و قوای انفاذ قانون در سرکهای این کشور کشته شوند. نواز شریف در انتخابات پاکستان تعهد نمود که با طالبان مسلط داخل مذاکره می شود و در ماه سپتامبر سال جاری نمایندگان احزاب سیاسی دیگر پاکستان از این پلان حمایت کردند. اما طالبان در این ساحت تا حال تمایل جدی نشان ندادند. طالبان می خواهند که پاکستان از حمایت جنگ تحت رهبری آمریکا در افغانستان دست بکشد و اردوی پاکستان از مناطق قبایلی خارج شود. یک تقاضای دیگر طالبان پاکستان این است که حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی متوقف شود. موضوع حملات طیاره‌های بی پیلوت یک موضوع حساس می باشد که نه تنها طالبان پاکستان بلکه تعداد زیاد پاکستانی‌های دیگر هم خواهان توقف آن شده و این حملات را تجاوز بر حاکمیت ملی کشورشان می خوانند. حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان دیروز هشدار داد که اگر در جریان مذاکرات صلح طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی حملات را انجام بدهند تمام راه‌های اکمالاتی ناتو در پاکستان بسته خواهد شد. حزب بازیکن سابق کرکت عمران خان که اکنون به یک سیاستمدار تبدیل شده است در ایالت خیبر پختونخوا حکومت را در دست دارد و مخالف جدی حملات طیاره‌های بی پیلوت در این منطقه می باشد. عمران خان در یک گردهمایی در لاهور گفت حزبش این قدرت را دارد که راه‌های اکمالات ناتو را ببندد و هشدار داد که این سخنانش نباید غیر جدی پنداشته شوند. خبرگزاری اسوشیت پرس در این مورد نوشته است این امید نواز شریف که میگوید مذاکرات در چارچوب قانون اساسی پاکستان برگزار می شود شاید یک اندازه جنجال برانگیز باشد، زیرا طالبان پاکستان می خواهند یک تفسیر جدیدتر شریعت اسلامی در پاکستان حاکم شود، شدیدتر از آنچه در قانون اساسی پاکستان درج می باشد.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته می شه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، امروز هم در ساعت 11 یعنی درست از ساعت 11 و نیم به بعد برنامه فکر نو را فراموش نکنین. در این برنامه نظر جوانان را در رابطه با مسائل مختلف افغانستان میپرسیم و حالا هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان. شماری از رسانه‌های پرتیراژ جهان موضوع دیدار نماینده‌های شورای عالی صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر را بررسی کردند. در اجلاس سه جانبه میان رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا موافقت شد که هیئت شورای عالی صلح با ملا برادر دیدار کند. روزنامه نیویورک تایمز این توافق را یک پیشرفت چشمگیر می‌خواند. در سال 2010 زمانی که ملا برادر توسط اداره استخبارات پاکستان دستگیر شد، کابل ادعا کرد که با دستگیری وی پروسه صلح افغانستان نیز متوقف شد. اما با نوشته نیویورک تایمز در آن زمان اسلام آباد و واشنگتن این ادعا را رد کردند. تا به حال خود ملا برادر هم در این باره چیزی نگفته. البته برایش فرصت سخن گفتن در محضر عام هم داده نشده است. نیویورک تایمز در ادامه این مقاله به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که در داخل حکومت حامد کرزی هم گروه باور دارند که ملا برادر می تواند میان حکومت کابل و ملا عمر رابطه برقرار کند. اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در این باره ابراز شک و تردید کرده است. روزنامه می نویسد زمانی که ملا برادر تحت نظارت حکومت پاکستان باشد، نخواهد توانست که دوباره به حیث یکی از رهبران مهم طالبان ظهور کند و حتی اگر به وی صلاحیت مذاکره هم داده شود، برخی از طالبان او را نخواهند پذیرفت، زیرا قبلا هر گونه مذاکره با حکومت افغانستان را رد کردند. وال استریت جورنال در همین مقاله نوشته است که اکثر رهبران طالبان در پاکستان زندگی میکنند و از پشتیبانی شماری از نظامیان پاکستانی برخوردار هستند. به باور نویسنده این مقاله، به همین دلیل مقامات افغان میگویند که پاکستان میتواند طالبان را وادار به مذاکره با کابل سازد. واشنگتن پست، روزنامه دیگر آمریکایی، هم درباره دیدار هیئت شورای عالی صلح افغانستان با ملا برادر ابراز خوشبینی کرده است. واشنگتن پست می نویسد 4 ماه بعد یک بار دیگر امیدواری برای مذاکرات صلح به وجود آمده است. روزنامه به زمان اشاره می کند که دفتر طالبان در قطر گشوده شد و پس از مخالفت ها درباره نام آن و برافراشته شدن بیرق زمان حاکم طالبان دوباره بسته شد. واشنگتن پست به نقل از مقامات افغان و آمریکایی می نویسد صلح در افغانستان زمانی به وجود خواهد آمد که حکومت افغانستان و مخالفان مسلحش با هم مصالحه کنند، اما طالبان از مذاکره با حکومت حامد کرزی خودداری می کنند. واشنگتن پست در آخر این مقاله نوشته است که تا حال تاریخ برای